بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب عید فطر طبق روایات و احادیث رسیده از اهل بیت هدی علیهم السلام این طور بیان فرمودند، روایتش رو هم شبی در شبها بخشش رو عرض کردیم. خداوند در هر شب از شبهای ماه مبارک رمضان وقت افطار که می رسد، طبق روایت هزار هزار نفر رو از آتش جهنم آزاد می کنه و نجاتشون می ده. هر شب معادل اون شب و شب قبلش، یعنی شب اول ماه مبارک، هزار هزار فرد، الف الف نفر. الف هم مستحضری در زبان عرب به معنای عدد بی نهایته، یعنی عددی خیلی وسیع. به معنای هزار عدد یک و سه تا صفر نیست. خدا در هر شب الف الف نفر از آتش جهنم خلاص میکنه، مورد رحمت و مغفرت قرار میده و وارد بهشت میکنه تا شب آخر و شب عید مثل امشب. در روایت داریم که امام معصوم فرمودند خداوند در شب عید فطر به اندازه تمام افرادی که در طول ماه مبارک رمضان از شب اول ماه مبارک، شب دوم، شب سوم تا شب سیوم، به اندازه تمام گناهکارانی که از آتش جهنم نجات داده، قلم عفو بر جرائمشون کشیده، شب عید فطر می آمرزد و می بخشاید. درهای رحمت الهی در ماه مبارک رمضان باز بوده، امشب تا فردا به قول قدیمی ها چارتاق درهای بهشت بازه، دروازه های رحمت خدا دیگه باز شده. در چه حدی؟ در این حد که امام رضا علیه السلام فرمودند فردا صبح صدای مکبر بلند میشه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الحمد لله على ما هدانا و له الشکر على ما اولانا. این ذکری که مکبرها شروع میکنن تو مصلات و مساجد به گفتن، عجیب روایت. حضرت میفرمایند که دیدید یه عده‌ای بعضی جاها نماز رو اول وقت صبح میخوانن دیگه، یه عده‌ای ملت خوابن، طبق عادتی که کردن شبا تا سحر بیدار بودن، هنوز صبح رو خوابن. این صدای مکبر، صدای اذانگو، صدای این بلندگوهای مساجد و مصلاهای شهرها به گوش این عده میخوره. یه عده از اینها اهل روزه بودند، اهل عبادت بودند، اهل نماز بودند، اهل دعا بودند، اهل کار خیر بودند تو ماه رمضان، همون دستوراتی که پیغمبر اکرم هی فریاد میزدند مردم مسلمون ها این کارها رو انجام بدید دیگران از شما سبقت نگیرند. اما یه عده‌ای رو تو جامعه ما هم هستن بی تفاوت، ماه رمضان باشه، ماه شوال باشه، ماه شعبان باشه، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه عبادتی، نه کار خیری، نه کار خوبی. دریای رحمت خدا امشب و فردا ببینید چجور به خروش و جوش میاد و مواج میشه. امام علیه السلام فرمودن صدای این مکبر که بلند میشه به الله اکبر، اینا بعضیاشون به قول ما عذاب وجدان میگیرن، میگن ای کاش ما هم یه 4 روز روزه میگرفتیم این ماه رمضان، یه 4 رکعت نماز ما هم میخوندیم، اقلا نمازای یومیه‌مون رو میخوندیم. امام علیه السلام میفرماید به قبطه ای که میخورند، به اهل، کسانی که اهل عبادت بودن 30 شبانه روز در عبودیت خدا بودن، میگن ای کاش ما هم همراه اینا 4 روز روزه میگرفتیم، 4 رکعت نماز میخوندیم، خداوند اونها رو هم در رخت خواب مورد رحمت قرار میده. همین که نیت کردن ای کاش ما هم خوش به حال اینا، این نماز عیده چقدر به اینا میچسبه، آدم بعد از 30 شبانه روز نماز و روزه و دعا و مناجات و احیا و قرآن به سر گرفتن و توسل و تمسک، فردا صبح این الله اکبر نشان از چیه، نماد چیه؟ بندگان من بیایید مورد عفو قرارتون دادم. فردا صبح تکبیر مکبر اعلان چیست؟ بندگان من عمل از سر بگیرید، مانند روزی هستید که از مادر متولد شدین، یعنی لا ذنب لکم، هیچ گناهی دیگه در نامه عملتون نیست. از فردا صبح مراقبت کنید این برگه سپید دوباره سیاه نشه. هر تکبیر مکبرها فردا تو مصلاها و جای دیگه، هر کدومش یه نمادی است. گناهکاران بخشیدمتون، سیه رویان سپید رویتون کردم، مستغفرین استغفارتون رو قبول کردم. نامه از سر بگیرید، با من خدا در نیفتید، حلال منو حلال بدونید، حرام من رو حرام بدونید، من رو مراعات کنید، تقوا رعایت بکنید. تقوا معناش چی بود؟ ترمز، ترمز. هر وقت خواستی تقوا یادتون بیاد معناشو ترمز دیگه، هممون یا ماشین یا موتور یا بالاخره وسیله هایی که ترمز داره دیگه، ترمز کن نرو جلو. این کار مورد رضایت خدا نیست، ترمز کن واردش نشو. این طرف بخوام برم مورد رضایت خدا نیست، ترمز کن. این نگاه به نامحرم، به ناموس مردم، به اموال مردم مورد رحمت و رضایت خدا نیست، ترمز کن چشمتو ببین. فلان کلام مورد رضایت خدا نیست شنیدنش، ترمز کن. فلان فکر گناه مورد پسند خدا نیست، ترمز کن. برو یه طرف دیگه. به این میگن متقی، به انسانی که ترمز داره، ترمزش کار میکن، ترمز نبریده نیست. ترمز بریده باشی میری ته دره. امشب و فردا یک همچین شب و روزی است. به این دلیل توصیه شده، یکی از توصیه‌هایی که داریم، شب عید رو هم کسانی که میتونند بیدار باشن به احیا، به عبادت، به تلاوت قرآن، به نماز، به استغفار، به عنوان شکر از خدا. این دفعه تا الان هی عذرخواهی و پوزش بود، حالا امشب خدا برات آزادی از آتش جهنم پخش کرده. به عنوان شکرگزاری از خدا بندگان خدا امشب رو احیا بدارن، شکر خدا کنند. ما امشب آخر ماه تمام شده، شب اول ماه در حقیقت، شب عید فطره. دعا بکنیم برای سلامتی، تعجیل در فرج، ظهور آقامون. این دردها، این ناراحتیهایی که تو عالم اسلام میبینن، تو بچه شیعه ها میبینن، تو عراق، تو لبنان، تو فلسطین، تو افغانستان، همه جا اینا درد یک پدر چه حالی داشته باشه شب عید باشه، برای پدری که بچه هاش یا تو زندانن یا زیر دست یه مش قاتل گیر افتادن یا تحت تعقیبن یا زندانین، این پدر که خیلی عید بهش نمیچسبه که. خدا به حق محمد و آل محمد با فرج امام زمان همه گرفتاران از مسلمون ها و آهاد مردم جهان رو نجات عنایت بفرماید. با توجه دعا کنیم، شب عید شب استجابت دعاست، با توجه بخواهیم. یکی از ایامی که بیشتر گفتن توجه بکنید، احتمال این رو دارد که روز فرج امام زمان علیه السلام باشد. تو دعای روز عید فطر هم داریم، روز عید فطر همه اعیاد اسلامی فرمودن احتمال فرج درش بیشتر میشه، بالاتر میشه. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در ظهورشون، صلوات دیگرم رحمت. دیشب فقره ما قبل آخر دستور و سفارش پیغمبر اکرم در ماه رمضان رو خدمت عزیزان توضیح دادیم. شروع خطبه پیغمبر اکرم من هر شب تکرار کردم برای اینکه کم کم تو ذهن و یاد عزیزان باقی بماند. ایها الناس، زبان خدا داره تکلم میکنه با مردم. انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. مردم، خدا به سمت و سوی شما رو کرده، توجه کرده. خدا، یادتونه شب اول گفتم در طول سال شما باید بدوید دنبال خدا، استغفار کنید، اما در این ماه خدا به شما رو کرده، توجه کرده، با روی رحمت. حجت خدا در حقیقت به شما توجه کرده. وجه الله، صورت خدا. صورت خدا کیه؟ خدا که صورت نداره. یعنی حجت زنده خدا در عصر شما به شما توجه داره تو این ماه. حواستون باشه او توجه کرده به سه صفت: برکت، رحمت، مغفرت. تموم شد. امشب شب آخر، سفره رو میخوان جمع کنن. خوش به حال کسانی که برات نجات از آتش رو گرفتند، برات رهایی از غضب خدا رو گرفتند، ورود پیدا کردند در برکت، رحمت و مغفرت خدا. تو این خطبه دیشب اشاراتی داشتیم به مقام امیر مؤمنان در زبان پیغمبر، که پیغمبر اکرم وقتی علی ابن ابی طالب رو خواستن معرفی کنن فرمودن نفسک نفسی، لحمک لحمی، دمک دمی، خون تو یا علی خون منه، گوشت و پوست تو گوشت و پوست منه، روح تو یا علی روح پیغمبره. که مردم متوجه باشن با این پیغمبر و با این امیر مؤمنان چگونه باید رفتار بود. آخرین فراز رو خدمتون تقدیم میکنم و چند تذکر راجع به عظمت امشب و قدردانی که باید امشب و فردا داشته باشه. یا علی، خدا من رو و تو رو از یک نور خلق کرد، خلقنی و ایاک و استفانی و اختارنی للنبوه، خدا من رو انتخاب کرد برای نبوت، و اختارک للامامه، تو رو انتخاب کرد برای امامت مردم، هدایت مردم، پیشوایی مردم، تا مردم با اطاعت از تو به هدایت برسند. حالا من انکر امامتک فقط انکر نبوتی، کسی که امامت تو رو انکار بکنه علی جان، نبوت رسول الله رو منکر شد. این نیست که بگی که من فقط پیغمبر رو قبول دارم، من فقط قرآن رو قبول دارم، من احادیث رو قبول ندارم. دروغ میگه. همیشه عرض کردم خدمت دوستانم، دروغ میگه کسی که بگه من فقط قرآن رو قبول دارم، کسی دیگر رو قبول ندارم. این قرآن رو هم قبول نداره، چون دستور قرآنه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید. تو قرآن داره میگه. تو چطور قرآن رو قبول داری ولی میگه حرف پیغمبر رو قبول ندارم؟ چطور معتقده به معجزه بودن قرآن و کلام الله بودن قرآنی اما وصیت پیغمبر رو قبول نمی کنی، زیر بار نمیری؟ دروغ میگید، دروغ میگید. این وهابیا یه مدتی خیلی تو کشور ما را افتاده بودن، جرأت نمی کردن تو ایران بگن ما وهابی هستیم. اینا اسم خودشونو گذاشته بودن، میگفتن ما قرآنی هستیم، مسلمان قرآنی هستیم، ما تابع قرآنیم، هرچی قرآن بگه. حرف ظاهرش قشنگه، اما خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو میفرمودن بعضی حرفا هست آدمهایی که زهر دارن، سم میخوان منتقل کنن. کسی زهر رو بیاره کاسه زهر جلوی شما بگیره بگه این زهر یه انگشت بخورید، شما برمیداری بخوری؟ نه آقا، این سمه، یه قاشق میل بفرمایید، من نمیخورم، مگه عقلم کمه؟ برای چی سم بخورم؟ اما اگه ورداره خرما بگیره دم در، این حسه های خرما رو در بیاره، کپسولای سمی داخل این خرما بگذاره، اینا رو هم ببنده بیاد جلوی جمعیت تعارف کنه، مردم چیکار میکنه؟ یکی یه دونه خرما برمیدارن میذاره دهنش، چون اون سم رو نمیبینه دیگه، اون کپسول رو دیگه نمیبینه. این همچین که خورد دوتا گاز زد، این کپسوله که باز شد، سم وارد بدن میشه، چیکار میکنه؟ آدم رو از پا در میاره، مرگ برای آدم میاره. اگر کسی صاف بیاد حق واقع تهش رو بگه که آقا من اومدم میخوام بگم که این پیغمبر رو هم زیرابشو بزنیم، این شهادتین رو نگیم، حرفی که یزید ابن معاویه ملعون دنبالش بود، میگفت من تا حسین ابن علی رو زیر خاک نکنم، بعد از حسین این اشهد ان لا اله الا اللهی که مؤذن میگه و شهادتی که بر نبوت رسول الله میده، این رو هم دفن نکنم آروم نمیشم. چرا یزید حناش نگرفت؟ چون رک اومد به جنگ پیغمبر و دین اسلام، مردم زیر بار نرفتن. اما پدر ملعونش معاویه سالهای سال بر دوش مردم، بر گرده مردم سواری گرفت. چرا؟ با سیاست بود. اون سم رو به جای اینکه آشکارا بیاد به مردم نشون بده، لای اون خرماهایی که گفتم قرار داد، اون خرما رو بسته بندی کرد، شیک و شکیل اومد به خورد مردم داد. والله هدف معاویه هم هدف یزید بود، هدف یزید هم هدف پدرش معاویه بود. چرا یزید موفق نشد؟ چون علنی کرد. معاویه موفق بود سالهای سال، حتی مردم رو از گرد علی ابن ابی طالب دور میکرد، زیر بلیت خودش میافرد. کسانی که میخوان بیان زیرا به اسلام و پیغمبر رو بزنن، اگر بیان صاف به شما میگن، روز اول بیاد بگه آقا من اومدم میدونی چیه، به شما بگم اعتقاداتت رو کلن بریز دور، شما حاضری زیر بار بری؟ خدا رو بزن زیرش، پیغمبر رو انکار کن، امامت ائمت رو بریز دور، شما میگی برو پیکارت. اما اگر اومد گفتش که آقا من قرآنی هستم، اومدم با قرآن، معجزه پیغمبر دیگه، هر کسی گفت قرآنی هستم، یاد اون جمله‌ای بیافتید که پیشوای اونها عمر ابن خطاب سر مریضی پیغمبر کنار رسول الله، هی پیغمبر اصرار کردند قلم و کاغذ بیارید، وصیتی برای شما بنویسم که تا قیامت امت من گمراه نشه، برگشت چی گفت؟ حسبنا کتاب الله، قرآن ما رو بسه، قرآن ما رو بسه، یعنی اون مکتب، قرآن ما رو بسه یعنی توحید نه، نبوت نه، امامت نه. پس گول این سم و این زهری که ظاهرش توی خرمای شیک و شکیل بسته بندی شده نخورید. آقا با قرآن میخواییم حرف بزنیم، اعتقاداتمون رو بعد از قرآن بگیریم. نه، خطرناکه، دروغگوه، کذابه. قرآن گفته اعتقاداتت رو از امامت باید بگیری. انما انت منذر و لکل قوم هاد، چند هفته راجبش صحبت کردیم. خدا برای هر امتی تو قرآن داره اعلام میکنه هدایتگر زنده ای روی زمین قرار داده، هدایت رو از او باید بگیرید. پس یا علی، کسی که امامت تو رو انکار بکنه، نبوت رسول الله رو انکار کرده. یا علی، انت وصی، تو وصی پیغمبر خاتمی، و ابو ولدی، تو پدر فرزندان من هستی، و زوج و ابنتی، تو همسر دختر من هستی، و خلیفتی علا امتی. خلیفه یعنی چی؟ مخلفون ان. قدیم ها اگه یادشون باشه تو همین محل، همینجا سر این خانیاباد، خیابون تختی نونوای سنگکی بود، یادتون آجا؟ ما بچه بودیم، یه وقتی با مرحوم پدرم میادیم اینجا مثلا نون بگیریم، میدیدیم که میگن که خلیفه دوتا نون به ما بده. گفتم خلیفه یعنی چی؟ به کی میگن خلیفه؟ فهمیدیم ما یه شاطر اصلی داریم، یه جایگزین جانشین علل بدل داریم، قائم مقام اونه، به اون میگن خلیفه. که اگه اون رئیس، اون به اصطلاح رئیس اون اداره، اون شاطر اصلی، اون مدیر اونجا نبود، اون کسی که خلیفه است جانشین اونه، همه اختیارات اونو داره، حساب و کتاب دستشه، دخل و خرج دستشه. دقت فرمودی؟ یا علی، انت خلیفتی علی امتی، تو یا علی ابن ابی طالب دقیقاً تالی تلو من هستی. یعنی هر امری رو که خدا اتفاقاً در قرآن معرفی کرده، چی؟ ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر دستور میده بگیرید، اطاعت کنید، بچسبید، عمل کنید. و ما نهاکم عن، از هر چی که پیغمبر نهی میکنه، فحورو، حذر کنید، دوری کنید. فرموده اینجا نرو، چشم، اینو نخور، چشم، اینجا برو، چشم. همون مقامی رو که پیغمبر خاتم داره. اصلا دین یعنی چی؟ از شما سوال کنم، دین یعنی آنچه که در قرآن اومده یا آنچه که پیغمبر فرموده؟ بله، پیغمبر فرموده، ما قرآن رو هم قبول داریم چون پیغمبر آورده. اول نبوت پیغمبر برای ما ثابت شده، حقانیت رسول الله رو قبول کردیم، بعد گفت پیغمبر فرموده این کتاب خداست، چشم، اطاعت میکنه. با فطرتمون، با منطقمون، با عقلمون، با وجدانمون، با همه اینها هم سازگاری داره. حالا وقتی که پیغمبر نیست در این جامعه، آیا کسی هست هرچی فرمان بده فرمان خدا باشه؟ هرچی نهی کنه نهی خدا باشه؟ بله، اون امامه. امام چه شأنی داره؟ یکی از شؤون امام اینه، خلیفه رسول الله، تالی تلوه، به مردم بگه این کارو بکن، چشم، این کارو نکن، چشم، امروز جنگ، چشم، فردا صلح، چشم. انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. نکتش اینه، امیر مؤمنان در زمان حیات خود پیغمبر هم حق امر و نهی کردن به مسلمان ها داشتن. این جالبه. یه وقتی طرف وصیت میکنه، آقا بعد از من فلانی وصی من هر چی گفت گوش کنید، در مورد اموال من، در مورد دارایی من، در مورد بدهی من. پیغمبر علی ابن ابی طالب رو برای بعد مرگشون خلیفه نکردند. خدا اولا علی رو خلیفه پیغمبر قرار داد، اونم در زمان حیات پیغمبر و بعد از شهادت پیغمبر. یعنی اگه امیر مؤمنان در زمان رسول الله رو هم هر حکمی که میکرد، هر حکمی که میکرد، داریم دیگه، بعد از پیغمبر اکرم در یک دوره اقسام زکات، زکوات مشخصه دیگه، زکات به چه چیزهایی تعلق میگیره. امیر مؤمنان در یک دوره، در دوره خلافتشون فرمودن به اسب‌ها هم امسال زکات تعلق بگیره. هی ملت اومدن نق بزن، زمان پیغمبر نبود. امیر مؤمنین فرمودن مگه پیغمبر من رو خلیفه خودش قرار نداده؟ ها؟ اگر علی ابن ابی طالب امر بکند، خوب دقت بکنید، اگر فرض علی ابن ابی طالب امر بکند از امشب به کسی، یا وصی علی ابن ابی طالب امروز امام زنده این زمان، اگر امر بکند و حجت تمام بشه که امر امام زمانه، آقا شما از امشب دیگه نماز نخون، حکم خدا چیه؟ زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یه وزیری هست تو دم و دستگاه بنی عباس، دستگاه هارون عباسی، اسمش رو شنیدید احتمالاً، به نام علی ابن یقطین. این آقا وزیره، تیغش هم براست، به دستور خود امام کاظم هم رفته تو دستگاه بنی عباس. وقتی اومد مشورت کنه گفت یبن رسول الله اینا دستگاه ظلم و جورن، به من پیشنهاد داده هارون که برم وزیر او بشم، نخست وزیر او بشم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن برو برای مؤمنین کارسازی کن، یه نفر باید اونجا باشه، بالاخره مؤمنین گیر اونجا میفتن. اگه ایشون میگفت نه خیر، دستگاه دستگاه ظلمه است، من نمیرم، مرتکب چی شده بود؟ کبیره، گناه کبیره. آقا تمام دستورات قرآن اینه که با ظلم مبارزه کن، با ظلم همراهی نکن، ناصر ظالم نباش. ها به امام زمانش به موسی بن جعفر میگفت دیگه، مرتکب چی میشو؟ کبیره. رفت تو دستگاه، یه مدتی مشغول بود، طبیعتاً حسود زیاد داشت، یه دیم میدونستن این محب امام کاظم، ارتباطاتش رو خیلی کم کرده بود که لو نره قضیه، اما در این حال معلوم بود دیگه، این سابقه این معلوم بود، ارادتمند به اهل بیت بوده. یک شب موسی بن جعفر علیه السلام اومدن برای وضو گرفتن، یک مرتبه فرمودن به خادمشون قلم و کاغذ بیار. چشم، نصف شب قلم و کاغذ، یه چیزی رو نوشتن، تا کردند و بسته بندی کردند و به قول قدیمی‌ها مهر کردند و خادم بیا اینجا. همین شبونه، ساعت مثلا 3 نصف شب، 3 بعد از نصف شب، این نامه رو ببری همین الان میرسونی به علی ابن یقطین. نامه رو دادند و غلام شبونه رفت و یواشکی در زد و آقا اینو آقا فرستادن و بوسید و گذاشت رو چشمش و خداحافظ شما، اومد داخل. علی ابن یقطین هم بلند شده بود آماده بشه برای مثلا نماز شب، وضوی بگیره، آماده بشه یه تهجدی داشته باشه تا نماز صبح. او هم می‌خواست بیاد سر حوض وضو بگیره، گفت اول نامه آقامو واکنم، یه امر مهمی بوده الان نامه نوشته دیگه. باز کردید موسی بن جعفر براش یه خط نوشتن، علی ابن یقطین از این لحظه که این نامه باز می‌کنی می‌خونی تا لحظه‌ای که خبر ثانویه از من به تو برسه، تمام اعمال و عباداتت به روش عامه، یعنی اهل سنت باشه. این شیعه بود، تو دستگاه که میرفت طبیعی بود مثل اونها نماز میخوند، آداب و احکام اجتماعی رو رعایت میکرد، تو خونه خودش، خونه شخصی خودش که دیگه دلیل نداشت که. نامه رو خوند و بست و یواش پاره کرد، محوش کرد، نامه دست کسی نیفته و اومد لب حوض، آستینا رو زده بالا، میخواد وضو بگیره، حالا تا دیشب به سبک اهل بیت وضو میگرفته، شروع کرد همین وضوی سبک اینها، نماز سبک اینها، دست بست، مهری خاکی چیزی هیچ، آداب رسوم همه، روزه دعاها فلان هیچ. یه مدتی گذشت، مدتی گذشت و جریان چی بود؟ نگو. راپورت چیا خبر داده بودن به هارون عباسی که چه نشسته ای نخست وزیر تو از دلدادگان موسی بن جعفر شیعه است. یکی دو نفر محل نذاشته بود، دیده بود نه هی جاسوسا دارن خبر میارن، به جاسوسا گفته بود از امشب مراقب علی ابن یقطین باشید. ببینید تو خلوت، تو تنهایی، تو خونش به پا گذاشته بود، از سر پشت بام، از چه میدونم توی اتاق، از تو حیات نگهبانا مراقبت کنن این به چه سبک و سیاقی وضو میگیره، چجوری نماز میخونه، آداب و رسوم اسلامی رو چجوری به جا میاره. یه دو هفته اینو مراقبت کردن، جاسوسا اومدن خبر دادن نه آقا ما هر جوری شب، نصف شب، صبح، تو با خانواده، هر جوری اینو بالا پایین کردیم، این داره طبق همون دستوری که شما، همونجوری که شما خلیفه مسلمین نماز میخونید، اینم همونجوری نماز میخونه، همونجوری که شما وضو میگیرید، اینم همونجوری وضو میگیره. هارون سعایت کنندگان رو خواست و دستور قتلشون رو صادر کرد. فلان فلان شده ها زیرا به نخست وزیر من رو میخواید بزنید، دروغ به نخست وزیر من میخواید ببندید، دستور قتلشون داد. تمام شد. حالا خود علی ابن یقطین هنوز هیچ خبر نداره. تعجب کرد. فلانی و فلانی و ستا و اصلا از وزرا دستور دادن عزل شدن، بعدم به قول امروزی ها تیربارونشون کردن، بدار زدن و تموم شد و رفت. متعجب که چه خبر شده. قضیه تمام شد و شب اومد علی ابن یقطین تو خونه و عرضم به خدمت شما که اومد دو مرتبه مثلا وضو بگیره، پیک حضرت اومد در زد. بله آقا فرمودن اون دستورالعملی که دادیم مدتش تموم شد، برگرد به همون سبک خودت. حالا از شماها سوال میکنم، اگر علی ابن یقطین وضوی مورد رضایت خدا کدوم وضوه؟ وضو شیعه یا وضو اهل سنت؟ نماز کدوم؟ عقاید کدوم؟ حالا اگر آقای علی ابن یقطین اونجا میفرمودن موسی ابن جعفر دستور داده من مثل اینا وضو بگیرم، اما نمیخوام، وضوی مورد رضایت خدا اون وضویست که پیغمبر میگرفت، اگه این کار رو میکرد چه حکمی داشت؟ کشته میشد، مال عدم تقیه است. در مقابل خدا چه حکمی داشت؟ کافر بود، کافر بود. دین آن چیزیست که حجت خدا میفرماید. اگه امشب امام زمان به یک کسی، به شرطی که حجت تموم بشه ها، این بیاد من خواب دیدم حضرت به من فرمودن، نه، حجت تمام بشه که امام زمان علیه السلام فرمودن از امشب مثلا تو نماز دیگه نخون، خواندن نماز برای من مساویست با جهنم، کفر. این نکته مهمیه ها. این شأن و مقام رو کی داره؟ پیغمبر. بعد پیغمبر چی؟ این جانشینان که پیغمبر اکرم در قدیر خم یک به یک معرفی کرد تا امام زنده این زمان من و شما. اینا اولیاء دینند، اینا صاحبان دینند. اینها اگر به کسی بگن نماز بخون، نماز خونده، بگن نماز نخون، نباید بخون، روزه بگیر چشم، روزه نگیر چشم. شناخت امام زمان یکی از شؤونش این صفات و جایگاه حضرت رو بدونی. اگه امام زمان گفت این کارو نکن، ولی اینکه قرآن گفته بکن، سنت اهل بیت بوده این کارو بکن، نه خیر، دیگه تمام شد تا زمانی که دستور بعدی بیاد. پس اگر علی ابن یقطین به فقه اهل بیت میخواست نگاه بکنه و میگفتش که در مقابل کلام موسی بن جعفر، کلام موسی بن جعفر رو بهش میگیم نص، فعل علی ابن یقطین اگه خلاف اون خواست عمل کنه بهش میگیم اجتهاد. اجتهاد در مقابل نص باطله. آقا قرآن گفته اینجوری نماز بخون، قرآن گفته اینجور وضو بگیر، قرآن گفته اینجور عمل کن، نه خیر، آنچه امامت میگه. جایگاه امام زمان اینه. یا علی انت خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی. در زمان حیات پیغمبر هم امیرالمؤمنین همچین اختیاری داشت و مخالفت با علی ابن ابی طالب در زمان حیات پیغمبر هم کفر بود، که ببینید چه کسانی هی مخالفت میکردن، هی حسادت میکردن به علی ابن ابی طالب. امرو که یا علی، امر تو، امری، هر چی تو امر کنی من امر کردم. چشم بسته، چک سفید امضا، پیغمبر به احدی همچین چکی نداده جز این 12 تا. امر که امری، نهی که نهی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوه، سوگند به کسی که محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت مبعوث کرد و جعلنی خیر البریه و من رو برترین مخلوق عالم قرار داد، انک لحجت الله علی خلقه، به تحقیق که یا علی تو حجت دلیل برهان و راهنمای خدایی بر همه خلق. پیغمبر نفرمود انک لحجت الله علی الناس علی خلقه، تو حجت خدایی، دست خدایی، زبان خدایی، گوش خدایی، امر کننده از طرف خدایی به جن و انس و ملک و فرشته و چهار پا و دو پا و خزنده و چرنده و ماهی های دریا، تو حجت خدا هستی. امر آنچه تو بنمایی، حکم آنچه تو فرمایی. این مقام امیر مؤمنین. انک لحجت الله علی خلقه و امینه علی سره، تو امانت دار اسرار خدایی یا علی و خلیفته علی عباده. آخرین کلمه پیغمبر رو به حمد الله و منه در شب عید سعید فطر، عید آمرزش و مغفرت، ایدی رو که اول جلسه عرض کردیم، خدا امشب حتی به کسانی که قبطه بخورن، کاش ما هم روزه میگرفتیم همراه روزه دارا، ما هم نماز میخوندیم همراه نماز خونایی که فردا صبح برای نماز عید بلند میشن، حضرت فرمودن خدا اونها رو هم مورد رحمت قرار میده، اونها رو هم میبخشه. یوم العید، حالا معنی عید چیه؟ معنی این چی آقا؟ کسی میدونه؟ به معنای عود. یوم العید، ایام العود الالله. روز عید، دوستان جوانترم، روز نمیدونم چلو کباب خوردن و نمیدونم لباس نو پوشیدن و اینا هم خوبه، ارزشمنده، اما روز عید روز بازگشت به سوی خداست، روز توبه است، روز انابه است و روز شکرگزاریه. چرا؟ چون خدا تا دیشب و امشب التماس میکردیم ببخشه، امشب بخشیده. کسانی که فردا صبح بلند میشن به عنوان عید بزرگ داشته، عید خطاب بهشون میگه میشه چی؟ روایت رو خوندم، نامه از سر گیرید مانند روزی هستید که از مادر متولد شدید، پاک پاک لازم بله، این رو حفظ کنیم. یوم العید ایام العود الالله. عود الالله مالکیه، عید مالکیه. این مهم نکته ای که میخوام عرض بکنم، عید مال کسانی است که از خدا دور شدند. آیه قرآن یادتونه کریمه؟ ان عدتم عدنا، پشت به خدا کنی خدا پشت بهت میکنه، رو به خدا کنی عذرخواهی کنی خدا هم بهت رو میکنه. یوم العید، حالا یوم العود الالله. پس عید مال کیاست؟ مال اونایی که پشت به خدا کرده بودن، حالا میخوان برگردن. به همین دلیل میخوام یه خود فقه این دستورات شب و روز عید رو به خدمتتون عرض بکنم. فردا تو اذکار نماز عید چی میگیم؟ الذی جعلته للمسلمین عیدا. اما برای آل الله فردا چیه؟ مگه اونا عید دارن؟ نه، مگه اونا از خدا دور شدن، پشت به خدا کرده بودن اهل بیت که حالا به سمت خدا برن. پس برای آل الله چیه فردا؟ و جعله الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. اینا که گناهکار نبودن، حالا خدا بخواد ببخشتشون، به اینها چی میده خدا؟ زخر میده، گنجینه میده، جایزه های عظیم ماه مبارک مال آل الله. زخرن و شرفن، خدا شرافت رو شرافتشون میریزه فردا، حالا میگم چرا. و شرفن و کرامتن، خدا کرامت رو کرامت آل محمد فردا میریزه. بعد چقدر میریزه؟ و مزید. هی زیادش میکنه، هی زیادش میکنه، هی زیادش میکنه. چرا زیادش میکنه عزیزان من؟ دقت بفرمایید. جعلته للمسلمین عیدا لمحمد و آله ذخرا ذخیره و شرفا و کرامتا و مزیدا. چرا؟ آیه قرآن لئن شکرتم لا ازیدن نکم. شکر خدا کنید نعمتهای خدا رو، خدا بیشتر بهتون میده. اگر کفران کنید، بپوشانید، مخفی کنید، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. محمد و آل محمد تکخور نیستن. فردا هی خداوند تو کاسه اونها چی میریزه؟ زخرن. اینا هی از اون ور میبخشن خدا گناهکاران شیعیان رو. و شرفن، خدا شرافت میده دیگه، خدا شرافت میده. اینا هی خرج میکنن برا مردم، هی خدا میریزه تو کاسه شون. اینا تکخور نیستن، اینا هی میگن خدا این گناهکاران رو هم ببخش، خدا این صف رو هم بیامرز، خدا هرچی محب علی و آل علی است بیامرز. هی خدا بیشتر میده. زخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. هی بیشتر میده، هی بیشتر میده، هی بیشتر میده. جن و انس جمع بشن، پشت به پشت هم بدن. از خجالت پیغمبر و آل پیغمبر فردا صبح نمیتونن در بیان. اصلا خدا به چی بخشید ما رو امشب؟ به محبت و مودت اینها، به گل روی اینها. پس تو این عبارت فردا دقت بکنید. هی الذی جعلته للمسلمین عیدا. خدا برا من باید برگردم به سمت تو، توبه کنم، عذرخواهی کنم با عبت گذشته سیاه، عهد ببندم دیگه سمت اون خرابکاری نرم، به سمت تو عود کنم. اما برا پیغمبر، آل پیغمبر، ذخرن و شرفن و کرامتن و مزیدا. دعاتون کنم. وقت گذشت، سی شب سر سفره رحمتون للعالمین بودیم. ثلث خطبه رو دقت فرمودید. پیغمبر که باید اخلاق بگه، احکام بگه، معارف دین رو بگه، معارف عقایدی بگه، همه اینها رو بگه، ثلث خطبه رو گذاشتن در شأن علی ابن ابی طالب و اوصیاشون. دو سه تا از صفات ائمه رو هم این یکی دو شبه معرفی کردیم. جایگاه امیر مؤمنان در تشریع دین کجاست؟ جایگاه امام زمان امروز کجاست؟ اینها رو هم پیغمبر اکرم برای هدایت ما معرفی فرمودن. یه جنبه تئوری داره که فهمیدیم، یه جنبه عملی داره. حالا از فردا صبح باید عملیاتیش کنیم. مثل الامام مثل الکعبه. شما میخوای حاجی بشی، باید بری 20 میلیون تومان هزینه بکنی، چند سال تو نوبت قرار بگیری، کلی اینو ببینی، اونو ببینی، سختی به خودت بدی، مشرف بشی مکه معظمه، دور خانه خدا با اون آداب و شرایط طواف کنی تا شما بشی حاجی. مسئله امام اینه. هی نشینیم بگیم مگه امام زمان برای من چی کار کرد؟ کجاست امام زمان؟ پس چرا به داد مردم نرسید؟ مسئله امام مسئله کعبه است. مردم باید حرکت کنند، هجوم ببرند به سمت امام. دور شمع وجود امام زمان مثل پروانه. چطور دورش شعله شمع پروانه شب پره میگرده؟ دور وجود امام زمان بچرخند، متمسک و چسبیده به او باشند، متوسل به امام زمان باشند، متوجه به امام زمان هر شب هر صبح باشند. اون وقت اینها چی میشن؟ مورد هدایت امامه. قلب و روح اینها در دست امامه، می کشد اونها رو به اون جایی که باید بکشه. سعادت و خیر و برکت مردم درون. عزیزان، از امشب ارتباطتون رو با صاحب دین، با مولامون امام زندمون تجدید کنید، تجدید بیعت کنید. تو دعای عهد چی میخونیم؟ اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایام حیاتی عقدن و بیعتن. دستور اینه دیگه، وقتی به این فقره رسیدی امام صادق میفرماین اجدد لهو، دستت رو بزن محکم تو دستت، انگار که داری دستت رو میذاری تو دست امام بیعت میخوای بکنی. چقدر محکم دست امام رو میگیری، میچسبی به دست امام زمان. این گونه بچسب به امام زمانت، بگو یا صاحب الزمان با تو بیعت دارم میبندم. شب عید فطره، شب آمرزشه، شب مغفرت و رحمت. من پاک شدم انشاءالله به محبتی که شما در دل من از خودتون گذاشتید، با اون محبت من پاک شدم، آمرزیده شدم. اینو از من نگیرید، من رو رها نکنید. خدا رحمت کنه مرحوم استادمونو. دعای کمیل داریم عبارتی، یا من به یدهی ناسیتی. ایشون هر موقع که میرسیدن به عبارت گفتن یا امیر المؤمنین، یا من به یدهی ناسیتی، تو ناسیه ما رو رها نکن. یا صاحب الزمان، تو مصداق یا من به یدهی ناسیتی. ناسیه یعنی این موی جلوی سر. دیدی یه کسی رو میخوان بکشن، این موی جلوی سرش رو بکشن، هر طرف بکشن اون طرفی میره. یا صاحب الزمان، تو ناسیه ما رو امشب شب عید به دست بگیر، خدا ما رو مورد رحمتش قرار بده. امشب خدا به اندازه تمام کسانی که گناهکارانی که در طول ماه رمضان آمرزیده، امشب میبخشه، امشب میامرزه. عید فطر دیگه چی؟ روز عید اضحا، عید قربان. خدا تمام کسانی رو که به حج مشرف شدن، دلشون بوده که به حج مشرف بشن، میبخشه و میامرزه. دیگه چی؟ عید بالاتری هم داریم که خدا انقدر یهو یک جا بیامرزه همه رو. بله بله، یوم الجمعه. خدا هر روز جمعه بیشتر از کسانی که در عید فطر و عید قربان بخشیده میبخشه و میامرزه. روز جمعه متعلق به امام زمان شماست، گل روی اوست. دیگه چی؟ برترین عید کجاست؟ افضل و اعیاد امتی یوم قدیر خم. چرا؟ پیغمبر اکرم فرمودند خدا به اندازه ای که در طول ماه مبارک می آمرزه و شب عید فطر، به اندازه ای که شب عید قربان می آمرزه، به اندازه ای که تمام طول جمعه های سال می آمرزه، شب عید قدیر محبان امیر مؤمنان رو از آتش جهنم نجات میده. میبینی ارزش دین به چیست؟ یا صاحب الزمان، اسم عید قربان که آمد دلم لرزید. این اهل بیت همیشه برای خدا قربانی دادند، ابزار شفاعت میخواستند. سحر عاشورا وقتی اون فرشته نازل شد، یا ابا عبدالله، برترین عمل امشب رو داشتم عصری مطالعه میکردم، برترین عمل شب عید فطر زیارت حسین ابن علی است. برترین عمل از هر نماز و روزه و دعا و هر عملی که شما بگید، امام صادق فرمودند برترین عمل زیارت سید الشهدا است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. خدا ابراهیم یک قربانی برای تو آورد، اما تو اون درجه و مرتبه رو به او دادی. یا رب ببین 72 قربانی برای قربانگاه تو آوردم. خدا ببین عزیز برادران و برادرزاده هام رو آوردم.
خدا ببین از قربانی 80 و چند ساله حبیب ابن مظاهر اسدی آوردم، اما یه قربانی 6 ماه هم آوردم. یا الله به این قربانی شفاعت کنم از گناهکاران امتم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخوان ديننا ولمن وجب حقه علينا. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز. محبان امیر مؤمنان رو به گل روی امیر مؤمنان همشون رو بهشتی بفرما. گذشتگان ما، پدران ما، مادران ما، ذوی الحقوق ما، برادران دینی ما، همه گذشتگان، علما، صلحا، شهدای عزیز ما، امام شهدا رو همه رو سر سفره رحمتت امشب میهمان بفرما. توفیق خدمتگزاری به همه ما زیر سایه مقام عظمای ولایت عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.